سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی شاهی هم از کانال تلگرامی آگرافوس در خدمتتونم. قبل از هر چیز من یه چیزی بگم، این که یه مقدار حالم به لحاظ بدنی خوب نیست و این یعنی نه این که حالم به لحاظ ذهنی و روانی خیلی خوبه، ولی اون همینیه که بود. یعنی اون حالم به لحاظ بدنی خوب نیست و خب احتمالاً این شما بگید که خب به ما ربطی نداره، کارتو بکن، چرا میگی؟ میخوام بگم که هم اگر یه مقدار توی این اپیزود بی حال بودم، چون خیلی برام مهم بود که سر زمان بگیرمش و توش وقفه نیفته، و همین که مهمه برام که یک حالی داشته باشم که بتونم مطلب رو منتقل بکنم، اما اگر یه مقدار حالم بد بود دیگه ببخشید چون خیلی مناسب نبوده، ولی خب چیز مهمی نیست، امیدوارم برطرف بشه. و نکته دیگه این که اینو میگم به این دلیل که ممکنه حالا توی انتشار این بخش خللی ایجاد نکرد غیر از یه مقدار بیحالیم احتمالاً توی طول اپیزود، ولی ممکنه توی اپیزود بعدی یکی دو روز خلل ایجاد بکنه. اینی که گفتم زودتر بدونید و مسئله مهمی هم نیست. حالا اگر احیانا کسی براش مهمه، مسئله مهمی نیست. دمتونم گرم. خب ما هنوز در دوران قطعی اینترنتیم و هیچ چیزی تغییر نکرده و خب همون ادبیات در دوزخ رو ادامه میدیم، چون به وضوح وضعیت هنوز همون وضعیته و فکر میکنم این 13 قسمت باشه از ادبیات در دوزخ. قسمت قبلی که بحث کردیم راجع به عقل و بیعقلی و اون ذهن خطرناک مرد زیرزمینی داستایفسکی رو تحلیل کردیم، یک بحثی با یک دوست عزیزی پیش اومد که خب خودشم توی این کار، حالا من اسمی ازش نمیارم، ولی یه سوالی از من کرد که در واقع یک استفهام انکاری بوده، یعنی اون نظری داره خودش راجع به این قضیه، ولی یه سوالی از من کرد که جالب بود و برای من جالب بود، اگرچه سوال خیلی معمولی عادیه، و اونم این بود که آیا عقل تنها معیاره؟ آیا واقعا عقل تنها معیار رفتار ما، روابط ما، زندگی ما در جهان و مواجهه ما با هستیه؟ من احساس میکردم که توی همین سری ادبیات در دوزخ پاسخ این سوال رو دادم، و اگر چند تا از اپیزودها رو از جاهای مختلف بیاریم و سر هم بزنیم میشه یک جوابی به این داد، و من فکر میکردم این جواب رو دادم. اما این جمله ممکنه آدم ها رو یاد خیلی کتابا و خیلی متنها بندازه، ولی یک دفعه منو یاد یک متنی انداخت. حالا میگم این خیلی سوال عجیب و غریبی نیست و خیلی هم تو طول تاریخ پرسیده شده این سوال در فرهنگ های مختلف، در متون مختلف، ولی از قضا منو یاد این جمله یاد یک رمانی انداخت به اسم ظلمت در نیمروز، یکی از بهترین رمان‌های سیاسی قرن 20 و اصلا یکی از بهترین رمان‌هایی که بشر نوشته. واقعا رمان جذابیه و آرتور کوسلر واقعا نویسنده خوبیه. همین اولم بگم که چند ترجمه ازش توی بازار هست. من ننشستم ترجمه ها رو با هم دیگه تطبیق بدم یا چیزی، ولی از ترجمه مجده دقیقی انتشارات ماهی استفاده میکنم و جالبه که باز همین کتاب از انتشارات ماهیه و خب طبیعتاً هم میدونید که هیچ تبلیغی در کار نیست، ولی دمشون گرم که این همه رمان خوب به زبان فارسی دادن. پس ترجمه مجده دقیقی انتشارات ماهی، ظلمت در نیمروز. منو یاد یه قسمتی از این کتاب انداخت این چیز، که خود همین شخصیت اصلی که حالا تعریف میکنم داستانش چیه، نیکولاس سلمانوویچ روباشوف، این سوال رو از خودش میپرسه. توی صفحه 66 میگه یعنی برای کارهای درست هم باید تاوان داد؟ مگر غیر از عقل معیار دیگری هم وجود داشت؟ این سوال دوستمون منو یاد این قسمت از رمان انداخت، و بعد که یه فکری بهش کردم دیدم چه جالب. به جای اینکه بیام چند اپیزود قبلی رو سر هم بزنم و جواب این سوال رو بدم، خود این رمان این کارو کرده. یعنی از طریق این رمان میتونم به چند اپیزود قبل، حالا که احساس میکنم جواب توش بوده، اشاره کنم و اینا رو سر هم بزنم، و بعدم نیست یک رمان جدیدی هم بخونیم که به همون سوال ربط داره که آیا واقعا عقل تنها معیاره، و به فاجعه هم ربط داره. و واقعا خیلی من همش دوست داشتم که توی این سری به این رمان برسیم، چون رمانیه که متاسفانه مقفول مونده به دلایلی توی ایران، دلایل واضحی، چون رمان بسیار ضد چپ و ضد شورویه و خب در زمانه نفوذ شوروی در ایران و احزاب مربوط به شوروی در ایران، خب طبیعتاً این خیلی تکفیر و نفی می شده و رمانیه که بسیار بسیار رمان زیبایی، من خیلی دوستش دارم. یعنی رمانیه که یک سر و گردن از رمانهای سیاسی دیگهی که حالا با هم خوندیم یا می شناسین بالاتر، مثل 1984، مثل دنیای قشنگ نو، حتی مثل ما یفگنی زامیاتین، نمیدونم مثل سرگذشت ندیمه، از همه اینا بالاتره و رمان خیلی خیلی خوب نوشته شده. و از اون مهمتر این که جواب سوال ما توشه و خیلی چیزای جالب دیگه ای هم توشه که به هم بست میشه و ما میتونیم از خلالش به چند اپیزود قبلمون اشاره بکنیم و یه جمع‌بندی بین یه سری بحثا بکنیم. خلاصه کار جالبیه. داستان چیه؟ داستان رمان رو من بهتون بگم. اینکه یک آدمی به اسم نیکولاس سلمانوویچ روباشوف، یکی از بلند پایه ترین اعضای حزب کمونیست یک کشوری که خب ما میدونیم روسیه است، ما میدونیم شورویه، ولی کوسلر برای اینکه مجبور نباشه به واقعیت مدام پایبند باشه یا توصیف‌های واقعی بکنه یا اسم اشخاص واقعی رو بیاره یا خودشو درگیر بکنه بالاخره با اون جریان شوروی، اصلا اسم از شوروی نمیاره و اسم از حزب نمیاره و هیچ اسم واقعی هم تو رمان نیست، ولی دقیقاً در مورد اون پاکسازی‌های دهه 30 استالین و حزب کمونیست و خب اون شماره یکی که مدام توی کتاب بهش اشاره میشه همون خود استالینه. روباشوف برابر دقیقی نداره ولی یک مورد مثالی از کسانی که از اعضای اصلی حزب بودن تو دهه 20 وقتی که انقلاب کردن و بعد توی دهه 30 استالین تصفیهشون کرد. داستان اینه که روباشوف دستگیر میشه، میره زندان که به محاکمش در واقع برسن و در طی این زندان یک اتفاقاتی براش میفته، اتفاقات درونی براش میفته. رمان خیلی واقع، یعنی در واقع ماجرا های بیرونی نداره و یه سری فلشبک و یه سری خاطره و اینا یادش میاد که دادرسیش رو انجام بدن و محکومش بکنن به خیانت و واضحه که این آدم خیانت نکرده، چون هیچ کسی در حزب کمونیست به اون معنا خیانت نکرده بود و اون پاکسازی ها کارش چیز دیگه ای بود. و خب در طول این زندان روباشوف گذشتش رو یادش میفته و یک سری تغییرات وجودی خیلی مهمی میکنه که میره به آخر داستان میرسه که خودتون بخونید ببینید چی میشه. حالا ما چی کار داریم با این کتاب؟ گفتم که سوال این بود، یعنی در واقع الان فقط من نمیخوام به اون سوال پاسخ بدم که آیا عقل تنها معیاره، ولی من فکر میکنم که تحقیق کردن و گشتن پی پاسخ یه همچین سوالی یه جنبه هایی از فاجعه رو برای ما روشن میکنه که خیلی جذابه، یعنی دید خیلی خوبی به ما میده که چه اتفاقی داره در یک فاجعه اجتماعی سیاسی رخ میده. اگه یادتون باشه من توی اپیزود سر و صدای زمانه که توش هیاهوی زمان جولیان بارنز رو خوندم، یه جایی گفتم که سر و صدای زمانه که خب یک بخشیش هم اون ایدئولوژی در واقع حکومت‌ها و پروپاگانداشه، انسان رو از خودش می‌دزده. و اونجا یه توضیح کوتاهی دادم که به چه معنا انسان رو از خودش میدزده و اینجا میخوام یکم مفصل ترش کنم و فکر میکنم باید از همینجا شروع کنیم. گفتم که یه چند تا از قطعات پادکست های قبلی رو سر هم بزنیم، احتمالا میتونیم جواب این سوال رو بدیم، ولی الان از اینجا شروع میکنیم که در واقع ایدئولوژی و پروپاگاندای ایدئولوژی انسان رو از خودش میدزده. این یعنی چی؟ ببینید ایدئولوژی سیاسی همونطور که توی رمان اومده، توی رمان ظلمت در نیمروز اومده، خب یک سیستم عقلانی و منطقیه که چیده شده برای سعادت بشریت توی گیومه. حالا من نمیخوام دقیق ایدئولوژی رو تعریف کنم چون تعاریف خیلی مختلفی داره، ولی اون چیزی که ما میدونیم و اون چیزی که توش یعنی توی رمان بهش اشاره میشه که خب به وضوح اینجا ایدئولوژی کمونیستیه، یک سیستم عقلانیه برای سعادت همه بشریت. ما ایدئولوژی نداریم که برای یه عده خاص باشه، حتی ایدئولوژی های نژاد پرستانه نظرشون اینه که اون مزاحما باید از بین برن، بشریتی که میمونه همه از ما باشن و دوباره بشریت با این نژاد در واقع به سعادت برسه. ایدئولوژی همواره نگاهش یک نگاه دنیایی، تاریخی، بشریه، نه یک نگاه موضعی و لوکال و موردی. و خب هدفش سعادت بشریت. حالا هی مدام اینا که با هم صحبت میکنن توی بازجویی ها، توی اعترافات میگن اهداف ما چی بوده، چون رده های بالای حزبن که ما میخواستیم بهشت رو برای مردم رو زمین بیاریم، همه راحت بشن، وضعیت اقتصاد عالی بشه، رنج ها کم بشه، رنج های بیهوده کم بشه، بشر فقط رنج هایی رو ببره که به بدنش مربوطه و کارش نمیتونه بکنه، اما هر رنج دیگه ای که رنج اجتماعی باشه یا رنج های سیاسی باشه، همه اینها حل بشه، زمین تا جایی که میتونه برای بشریت به بهش نزدیک بشه و و و اینا چیزایی که میدونیم و خیلی هم قبلا تو این کانال راجبش صحبت کردیم. هدف ایدئولوژی همچین چیزیه همیشه، برای کل بشریت و اگر بشه برای کل تاریخ، و هدفش ساختن بهشته. و خب همونطور هم که شخصیت‌های متفاوت رمان روی این قضیه تاکید می‌کنن، ایدئولوژی سیاسی یک چیز عقلانی و منطقیه، یعنی دو تا چارتاش با هم دیگه درست در میاد وقتی که نگاه می‌کنید. اگر ایدئولوژی خیلی غیر عقلانی باشه، یعنی مثلا بگه آقا ما یه هدفی داریم ولی هیچ راهی برای رسیدن بهش نداریم، خب تعداد زیادی آدم نمیتونن جذبش بشن منطقاً. یک برنامه عقلانیه که همه چیزش مشخصه، یک تعریفی از تاریخ داره، یک تعریفی از روند رو به جلو داره. مثلا همین ایدئولوژی مارکسیستی که تو این کتاب راجبش صحبت شده، خب یک بحث خیلی دقیقی راجب تاریخ داره. حالا بگذاریم از این که اصلا این دیدگاه درستی هست یا نه، به اینش الان کاری ندارم. ساختارش ساختار منطقیه که اگر تاریخ را این گونه فرض بکنیم، وضعیت امروز این گونه است و آینده این گونه تغییر خواهد کرد. معمولا ایدئولوژی ها همشون این ساختار منطقی و عقلانی رو دارن. خب اما به نظر روباشوف وقتی یه جایی داره توی چیز، حالا من یه قطعاتی از این رمان براتون میخونم چون خیلی هم دوستش دارم، احتمالا این بار زیاد بخونم از رمان، نقل قول زیاد بیارم. مثلا یه جایی که داره راجب چیز حرف میزنه، یه جایی که داره راجب همین وضعیت حرف میزنه که ما چیکار کردیم چیکار نکردیم اینا، یه حرف جالبی میزنه، میگه که این قضیه به فاجعه منجر شد. این که ما میخواستیم این کارا رو بکنیم، این که میخواستیم بهشت رو بیاریم روی زمین، این که همه چیزش منطقی بود، دو تا چارتاش با هم دیگه جور در میومد و ما مطمئن بودیم که روند تاریخ اینه، به این فاجعه‌ای که امروز توشیم منجر شده. و بعد این فاجعه رو توصیف میکنه. صفحه 154 این یه توصیفی از فاجعه میده که جالبه، یعنی شاید یه چیزایش هم حالا برای کسانی که در فاجعه زندگی کردن و میکنن خیلی آشنا باشه. روباشوف خیلی ناراحته، داره به اون بازپرسش که یک کامرد قدیمیه، یک رفیق قدیمیه، داره میگه که ما گند زدیم، یا اصلا اگر قرار بوده بهش رو زمین درست بکنیم چرا به اینجا رسیدیم؟ میگه بله، به چنان نتیجه‌ای که برای توزیع عادلانه زمین عمدن گذاشتیم 5 میلیون روستایی و خانواده‌هایشان در عرض یک سال از گرسنگی تلف شوند. چنان در آزاد کردن انسان‌ها از یوغ بهره‌کشی صنعتی به نتیجه رسیدیم که حدود 10 میلیون نفر را در شرایط مشابه با شرایط بردگان در کشتی‌های دوران باستان برای کار اجباری به مناطق قطبی و جنگل‌های شرق فرستادیم. چنان به نتیجه رسیدیم که برای رفع اختلاف عقیده یک استدلال بیشتر بلد نیستیم، مرگ. حالا می‌خواهد مسئله زیر دریایی ها باشد یا نوع کود یا خط مشی حزب در هندوچین. مهندس های ما موقع کار همیشه می دانند که ممکن است در نتیجه یک اشتباه محاسبه از زندان سر در بیاورند یا پای چوبه دار بروند. مقام های بالای حکومت ما همیشه زیر دست های خود را ضایع می کنند و از بین می برند، چون می دانند که خودشان بابت کوچکترین لغزشی مسئول شناخته می شوند و از بین می روند. شعرای ما مسائل مربوط به سبک را از طریق پلیس مخفی حل و فصل می کنند. خیلی جالبه، یعنی مسائل مربوط به سبک باید در جمع شاعران و در تاریخ ادبیات حل بشه، نه با پلیس مخفی. ولی ما یک بهشتی ساختیم که توش مسائل سبک باید بری با پلیس مخفی، حالا یا پلیس های دیگه ای که همه میشناسیم، پلیس سانسور در چیز بذاری، در میان بذاری. چون سبک ناتورالیستی به نظر اکسپرسیونیست ها ضد انقلابی است و برعکس. ما برای تأمین منافع نسل های آینده چنان محرومیت های وحشتناکی به نسل حاضر تحمیل کردیم که یک چهارم از طول عمر متوسطش کم شده. ما برای دفاع از موجودیت کشور ناگزیر از اقدامات استثنایی و تصویب قوانین ویژه مرحله گذار شدیم که از هر نظر با اهداف انقلاب ما منافات دارد. سطح زندگی مردم از قبل از انقلاب پایین تر است. شرایط کار سخت تر، ضوابط و قوانین غیر انسانی تر و بهره کشی از نیروی کار کارمزدی از شرایط کار باربرهای بومی در مستعمرات بدتر است. ما سن مجازات اعدام را پایین آوردیم و به 12 سال رساندیم. قوانین جنسی ما از قوانین جنسی انگلستان هم سفت و سخت تر است. پرستش رهبر در کشور ما، این شماره 1 رو داره میگه استالین، از حکومت‌های دیکتاتوری ارتجاعی بیزانس هم شدید تر است. مطبوعات و مدارس ما میهن پرستی کورکورانه، نظامیگری، جزم اندیشی، کانفورمیسم و جهل را پرورش می دهند. قدرت مطلقی حکومت نامحدود است و در تاریخ نظیر ندارد. آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و آزادی فعالیت سیاسی چنان ریشه‌کن شده که انگار اعلامیه حقوق بشر اصلا وجود نداشته. ما عظیمترین دم و دستگاه پلیس را راه انداختیم که به پیشرفته ترین سیستم علمی برای شکنجه جسمانی و روانی مجهز است، با خبرچین هایی که به یک سازمان سراسری تبدیل شدند. ما توده های ناراضی کشور را به ضرب شلاق به سوی سعادت آینده میبریم که هیچ کس غیر از خودمان نمیتواند آن را ببیند، چون نیروی این نسل به پایان رسیده، در جریان انقلاب به پایان رسیده بود، چون خون این نسل را مکیدند و غیر از یک تکه گوشت قربانی نالان و کرخت و دلمرده چیزی از آن باقی نمانده. اینها نتایج کارهای نتیجه بخش ماست. تو اسمش را گذاشته ای اخلاقیات طرفدار زنده شکافی. گاهی به نظرم می آید که این آزمایشگرها پوست قربانی را کندند و با گوشت و ماهیچه و اعصاب لخت رهایش کردند. خب این یک توصیفی از وضعیت فاجعه‌ای که تو رمان رقم خورده و اجتماعی که تو رمان به وجود اومده و دقیقاً یک فاجعه اجتماعی رو داشت می گفتی، یک فاجعه اجتماعی سیاسی هولناکی که حزب می‌خواسته بر حسب اون در واقع هدف سعادت بشریت و اون ایدئولوژی که داره یک بهشتی رو فراهم بکنه، ولی در نهایت یه همچین وضعیتی به وجود اومده که الان یکی از آدمهای رد بالای حزب داره تو صورت اون یکی میگه که این نتیجه‌ایه که ما گرفتیم. حالا سوال به وجود میاد اینجا که چرا یه سیستم عقلانی و حساب شده که خب دقیقاً دوتاش 4 تاست و وضعیت تاریخش اینه، وضعیت اقتصادش اینه، تصمیم گیریاش اینه ببخشید و قرار این کارها رو بکنه، همه چیزش تقریباً مشخصه، به یک فاجعه اجتماعی منجر شده، اینطور که روباشوف داره میگه. ببینید اینجا یه نگاه بندازید، ببینید هدف بشریته، برای هر ایدئولوژی هدف سعادت بشریته و همونطور که ما قبلن خیلی توی این کانال راجبش حرف زدیم و حتی من توی اون کتابی که توی همین کانال گذاشتم، اون برای زندگی هم راجبش نوشته بودم، این هدف بزرگتر از چیزیه که به سادگی قابل تحقق باشه، اگر اصلا قابل تحقق باشه. یعنی وقتی شما هدفت رو بشریت در نظر میگیری، باید تقریبا مطمئن باشی که به اون هدف نمیرسی، یا اگر خیلی حالا معتقد باشی مثل خود همین روباشوف اینا، باید حتما دیگه اینو بدونی که خیلی 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 سخت ممکنه به هدف برسی. و این هدف بسیار سخت، یعنی سعادت بشریت، دوتا نیاز خیلی مهم داره. منطقا دوتا نیاز خیلی مهم داره. یکیش اینه که همه باید درش مشارکت کنن، چون نیروی خیلی زیادی میخواد. ما اومدیم اینجا جمع شدیم، یک ایده‌ای داریم، یک قدرتی داریم، قدرت ما محدوده، اما اگر بخوایم سعادت رو برای بشریت بیاریم، همه باید مشارکت کنن. من همیشه گفتم یکی از دلایلی که به حکومت تمامیت خواه میگن تمامیت خواه، به خاطر همینه که تمام همه چیز تمام تمامو میخواد، یعنی همه چیز همه کس رو میخواد، برای اینکه نیرو داشته باشه، برای اینکه بتونه بره به سمت این هدف. دوم، زمان طولانیه. حتی اگر شما نیروی، مثلا در یک کشوری شما نیروی خالصانه و صادقانه همه مردم اون کشور رو هم داشته باشید، باز نمیتونید در یک فاصله کوتاهی سعادت رو برای بشریت تضمین بکنید، یا به یک زبان دیگه ایدئولوژیتون رو جهانی بکنید، در کل جهان بپراکنید این ایدئولوژی رو، نمیتونید این کار رو بکنید. پس به یک زمان طولانی نیاز دارید و این زمان طولانی اسمش میشه بقا. یعنی یک هدف بزرگ، پس تمام نیرو این یه نیازه برای اون هدف بزرگ، و بقای طولانی این دوتا رو نیاز داره. بذارید دوباره به رمان یه نگاهی بندازیم. صفحه 235 میگه باز هم در سلولش به راه افتاد. از زمانی که ناقوس سکوت در وجودش تنین انداخته بود، سخت در فکر پرسش‌هایی بود که دلش می‌خواست تا خیلی دیر نشده پاسخی برایشان بیابد. پرسش‌های کمابیش ساده‌ای درباره معنی رنج، یا دقیق‌تر درباره تفاوت رنجی که معنی داشت و رنج بیهوده و بی‌معنی. بدون شک تنها آن رنجی معنی داشت که اجتناب ناپذیر بود، یعنی رنجی که در مصائب زیست ریشه داشت. این رنج برای انسان اشتراب ناپذیره. رنج مثلا چه میدونم، بدن زخم میشه، پیر میشه، گرسنه میشه، اینا رنج هایی که اشتناب ناپذیره. انسان تا وقتی انسانه این دردها رو میکشه و این رنج معنی داره. خب از سوی دیگر هر رنجی که منشأ اجتماعی داشت تصادفی و در نتیجه بیهوده و بیمعنی بود. یگان هدف انقلاب پایان بخشیدن به رنج بیهوده بود. خب این رنجایی که بدنی نیست به نظر اینا همه بیهوده است، یعنی میشه نباشه. این که من با کسی دعوام بشه، این که من پول کم داشته باشم، این که من روابط خوبی نداشته باشم، این که من حتی سرکوب بشم، اینا همه رنجای بیهوده است. میشه با یک برنامه ریزی درست عقلانی همه اینا رو از بین برد که انسان ها فقط رنج بدن خودشون رو بکشن، یعنی در واقع چیزی شبیه بهشت دیگه، و این یگانه هدف انقلاب بود. ولی از قضا حذف این نوع دوم رنج تنها به بهای افزایش شدید و موقت همه رنج‌های نوع اول ممکن بود. یعنی اگر کسی بخواد بیاد این رنج‌های نوع دوم که رنج‌های اجتماعی رو حذف بکنه، اتفاقا رنج‌های اون بخش اول که رنج‌های زیستیه خیلی شدید میشه. یعنی بی‌تعارف گشنه میمونی، فقیر میمونی، نمیدونم رنج میکشی، کشته میشی، شکنجه میشی، سرکوب میشی، برای اینکه این دومیا میخواد نباشه. میخوایم بریم به سمت اینکه دیگه هیچ کس رنج نکشه، پس در یک زمانی، حالا موقتی، حالا ایشون میگه موقتی، ولی ما در طول تاریخ میدونیم همچین موقتی هم نبوده و نسلا در نسل منتقل شده. و خب حزب معمولا این عذر رو میاره دیگه، باید تحمل بکنید این رنج زیستی رو که الان خیلی شدید شده، برای اینکه حالا رنج اون رنجای تصادفی و بی‌معنا از بین بره یواش یواش. بنابراین اکنون پرسش این بود: آیا چنین عملی موجه بود؟ اگر بشریت توی گیومه گذاشته، اگر بشریت به صورت انتزاعی مطرح بود، بی تردید موجه بود. اما در مورد بشر به صورت مفرد، در مورد من، در مورد انسان واقعی از گوشت و پوست و خون و استخوان، این قاعده پوچ و بیهوده از کار در می آمد. حالا به اینش می رسیم. خواستم یه نمونه بیارم از این که هدف حزب بشریت، یعنی نیاز داره به همه. حالا راجع به این خیلی صحبت میکنیم توی این پادکست. و مسئله بقا، اون مسئله خیلی مهمم یه حرفی راجبش میزنه. این حرفا رو بازجوی دومش بهش میزنه. میگه رهبر حزب دید وسیع‌تر و تاکتیک های مؤثرتری داشت. میدانست که همه چیز به دوام آوردن در این دوره ارتجاع جهانی و حفظ آن دژ نفوذناپذیر بستگی دارد. فهمیده بود که ممکن است 10 یا شاید 20 یا 50 سال طول بکشد تا دنیا برای موج تازه‌ای از انقلاب آماده شود. تا آن موقع ما تنهاییم و یک وظیفه بیشتر نداریم، اینکه نابود نشویم. سنگر را باید حفظ کرد به هر قیمت و با فدا کردن هر چیزی. رهبر حزب با بصیرت بیمانند این عصر را تشخیص داد و همیشه همان را به کار بسته است. خط مشی انترناسیونال میبایست تابع خط مشی ملی ما باشد. خب این برعکس در واقع، ولی خب چون ما میخواییم بمونیم اینو داریم برعکس میکنیم. هر کسی که این ضرورت را درک نمیکرد میبایست نابود شود. گروه هایی از بهترین مأموران ما در اروپا باید به طور کامل تصفیه میشدن. نه چون خطا کرده بودن، چون ما فعلا کارمون بقاست، میتونیم به همه آرمان های حزب خیانت کنیم. هر زمان که منافع آن دژ نفوذناپذیری جاب می کرد، از متلاشی کردن تشکیلاتمان در خارج ابا نکردیم. برای سرکوب آن جنبش های انقلابی که در زمان نامناسبی روی می دادن، از همکاری با نیروهای پلیس کشورهای ارتجاعی سرباز نزدیم. و واقعا شوروی این کارا رو می کرد. خیلی وقتا نیروهای انقلابی که تو کشورهای دیگه با شوروی بودن و لو می داد، برای اینکه روابطش رو با اون کشور مثلا بهتر بکنه، بتونه تجارت بکنه. دلیلش هم این بود که ما باید تجارت بکنیم کنیم که بقا داشته باشیم، زنده بمونیم. برای حفظ این دژ در خیانت به دوستان و سازش با دشمنان کوتاهی نکردیم. این وظیفه‌ای بود که تاریخ به ما نمایندگان اولین انقلاب پیروزمند جهان محول کرده بود. کوته‌بین‌ها، هنردوست‌ها و اخلاق‌گراهان را درک نمی‌کردند. ولی همین شماره یک یا رهبر حزب می دانست که همه اینها به یک چیز بستگی دارد، اینکه بیشتر از دیگران دوام بیاوری. خب این دوتا رو بذارید کنار هم، یعنی اینکه برای رسیدن به اون هدف به مشارکت همه نیازه، خب، و دو اینکه برای این هدف باید دوام آورد، یعنی خیلی وقتا بقای حزب ارجح بر هر زندگی هر فردی، حتی اگر از دوستان ما باشه و لازم باشه که برای بقای حزب تصفیه بشه، یعنی اهمیتی نداره. دیدی که چطور حرف میزد؟ و خب این اتفاقی که واقعا توی دهه سی توی شوروی افتاد دیگه، که حزب کمونیست یک پاکسازی خیلی وسیع و شدید از بالاترین رده های حزب انجام داد. اینا تا رو بذارید کنار هم، نتیجهش میشه یک چیز، حمله به، در واقع اینجوریه، حمله به فرد، یعنی هر کسی که میخواد فرد باشه، خودش باشه، به فکر زندگی خودشه، در لحظه ای که ما داریم میریم سعادت بشریت رو تأمین بکنیم و برای این سعادت همه باید کار بکنن، مگر شما جز بشریت نیستی؟ و این که ما به زمان نیاز داریم برای اینکه این سعادت رو تأمین بکنیم، نتیجتاً شما باید حتما عضوی از ما باشی. پس بالاتر از حمله به فرد، حالا اینکه زندگی تک تک این افراد مهم نیست، اصلا حمله به فردیت، حمله سیستم ماتیک به فردیته، یعنی یک همچین ایدئولوژی به شکل سیستماتیکی به فردیت حمله میکنه. اگر قرار همه آن کاری که ما میگیم انجام بدن و به سمت آن هدفی که ما میگیم برن و در بقای ما برای اینکه اون هدف رو برآورده کنیم بکوشن، نتیجتاً اصلا چیزی به اسم فردیت نباید وجود داشته باشه، چون فردیت فقط نیرو رو تلف میکنه. کسی که میخواد فرد باشه ممکنه که نخواد با ما همراه بشه، کسی که میخواد فرد باشه ممکنه که حتی جلوی ما بیسته. کسانی که میخوان فرد باشن به هر حال اتلاف کننده نیروان، نیرو رو کم میکنن، جلوش میایستن، ممکنه سنگ بندازن، ممکنه آزار بدن. و خب چه بهتر که ما اصلا به خود فردیت حمله کنیم، چیزی به اسم فردیت وجود نداشته باشه، فردیت قدرت پیدا نکنه، آن چیزهایی که میتونه فردیت رو در جامعه قدرت بده وجود نداشته باشه، که ما بتونیم بریم به هدفمون برسیم. و میشه گفت بزرگترین بخش رمان در مورد همینه، یعنی بحثایی که با هم دیگه میکنن در مورد همین مفهوم فردیته. من چند مثال ازش رو براتون میخونم، حالا مثال های خیلی زیادی هست، من چند مثالش رو میخونم و یه توضیحی میدم. یه جایی این بازپرس اول که یکم حالا ملایم تره بهش میگه عاقبت گفت گوش کن روباشوف، موضوعی هست که میخواهم به تو گوش زد کنم. چند دفعه است که میگویی شما، توی گیومه، که منظور حکومت و حزب باشد، در مقابل من، یعنی نیکولاس سلمانویش روباشوف. برای عامه مردم البته محاکمه و عدلیه حقوقی لازم است. برای خودمان همین که الان گفتم باید کفایت کند، یعنی همین دلیل اعدامته. چون اون هی ازش میپرسه من نمیدونم با حزب چیکار کردم که حزب میخواد منو اعدام بکنه، و این اصلا یه توجهش به یه چیزی جلب میشه، میگه خیلی داری میگی من، چند بار داری میگی من و داری میگی شما، یعنی حزب، خودتو داری جدا میکنی. و واقعا این اتفاقیه که در زندان داره برای روباشوف میفته، حالا جلوتر بهش میرسیم و توضیح میدیم. بعد مثلا یه نمونه دیگه میگه روباشوف گفت حتما ریاضیدانی گفته که علم جبر مال تنبل هاست، ایکس را حل نمی کنند، با آن عملیات انجام می دهند، طوری که انگار آن را می شناسند، ولی خب یعنی در واقع نمی شناسند. در مورد ما ایکس مظهر توده های ناشناس است، مظهر مردم است. سیاست یعنی انجام عمل با این ایکس، بیان که نگران ماهیت واقعیش باشی. یعنی اصلا نیازی نیست که ما افراد رو بشناسیم، مردم رو بشناسیم، برای زندگی تک تک این مردم ارزش قائل باشیم. سیاست یعنی که با این مثل یه معادله جبر که دوش مثلا 2x به علاوه 3y گره فلان و اینا، با اون x کار میکنن، حلش نمیکنن، باش کار میکنن. خب میگه که ما قرار بود با مردم این کارو بکنیم، یعنی برای اون سعادت بشری قرار نیست بریم کسی رو بشناسیم، اهدافش رو بدونیم، نمیدونم ازش بپرسیم خوشحالی یا نیستی. نه، این یه x که ما داریم باهاش کار میکنیم، قرار نیست حلش بکنیم. یا مثلا ببخشید رمان توی فصل دوم، توی دادرسی دوم، یه نقل قول، یه کتیبه ای اول فصل دوم هست از دیتریش فون نیهایم، اسقف وردن، توی سال 1411 بعد از میلاد. این نقل قوله تقریبا تمام دادرسی دوم حول این میگرده، در موردش حرف نمیزنه، موضوعش حول اینه. خود نقل قوله خیلی جالبه، میگه هرگاه موجودیت کلیسا به خطر میافتد از قید احکام اخلاقی رها میشود، استفاده از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف قداست مییابد، حتی مکر و نیرنگ، خیانت، خشونت، خرید و فروش امتیازات و مناصب کلیسا، زندان، مرگ، زیرا هر نظم و سازمانی برای جامعه است و فرد باید در راه مصلحت عمومی قربانی شود. و کل بحثایی که تو این دادرسی دوم میکنن یه همچین بحثیه که فرد باید قربانی بشه دیگه. ما بحثی نداریم راجع به این که فرد نداریم و فردیتی نداریم، اصلا نباید داشته باشیم. یا مثلا این بازپرس دوم دوباره تو همون دادرسی دوم که اون نقل قول سرش اومده، این بازپرس دوم دوباره بهش میگه که اگر دلم ذره‌ای برایت، بازپرس اول ببخشید ایوانوف، اگر دلم ذره‌ای برایت میسوخت الان دست از سرت بر میداشتم، ولی سر سوزنی ترحم در وجود من نیست. من دائم الخمرم، همونطور که میدانی مدتی مواد مخدر مصرف میکردم، ولی تا به حال موفق شدم از عادت بد ترحم پرهیز کنم. با کمترین مقدارش از دست می روی. گریه و زاری و قصه خوردن برای نوع بشر، خودت که از تمایل بیمارگونه نژاد ما به این کار خبر داری، بزرگترین شاعران ما خودشان را با این سم هلاک کردند. یعنی قصه خوردن برای فرد، برای بشر، برای این آدمی که الان اینجاست و پوست و گوشت و خون داره در واقع. تا 40-50 سالگی انقلابی بودند، بعد دلسوزی و ترحم و همدلی نابودشان کرد و دنیا به آنها لقب قدیس داد. هدف تو هم ظاهراً همین است و خیال میکنی این موضوع یک گرایش فردی است، مختص شخص تو، چیزی که سابقه ندارد. یا تو صفحه بعد دوباره یکم با هم بحث میکنن، بهش میگه که مقصودم این است که نباید فکر کنیم دنیا یک جور آشیانه متافیزیکی احساسات است. این اولین فرمان برای ماست. ترحم، وجدان، نفرت، ناامیدی، پشیمانی و تاوان دادن برای ما هرزگی مشمئز کننده است. بزرگترین وسوسه برای امثال ما پرهیز از خشونت، احساس ندامت و آشتی با نفس خودمان است. بیشتر انقلابی های بزرگ تسلیم این وسوسه شدند، از اسپارتاکوس بگیر تا دانتون و داستایفسکی. آنها نمونه های کلاسیک خیانت به آرمان هستند. چرا؟ چون به فرد توجه می‌کردند، چون زندگی انسان‌ها براشون مهم بود، چون از اون مهمتر فردیت براشون مهم بود. و یه نکته جالبی تو حرفای ایوانوف می‌بینید که گذاشته شده، میگه که تا 40-50 سالگی انقلابی بودن و شور داشتن و برای بشریت تلاش می‌کردند، بعد از اون یواش یواش شروع کردن به فرد توجه کردن. این یکی از دلایلش اینه که خب فردیت توشون قوی میشد دیگه. یعنی آدمی مثلا داستایفسکی از 40 سالگی به بعد که یک فردیتی داره که میتونه با خودش تصمیم بگیره و اینا، حالا جلوتر راجع بهش حرف میزنم. در این دنیا وسوسه های خطرناکتر از وسوسه های شیطان هم هست. تا وقتی دنیا دستخوش بحران باشد، هر مصالحه ای با وجدان خودت بدعهدی محسوب میشود. یعنی هر نوع فردیت داشتنی بدعهدی محسوب میشود. هر وقت این صدای درونی لعنتی با تو حرف میزند، دستهایت را بگذار روی گوشهایت. یا مثلا یه جایی که روباشوف داره با خودش در مورد گذشته فکر میکنه، میگه اگر کسی نمیتوانست در آن مسیر پرپیچ و خم همراهش شود، امواج او را میشستند و به ساحل میبردند، چون قانون جنبش همین بود. انگیزه های فرد برایش اهمیتی نداشت، وجدان او برایش مهم نبود، اهمیتی هم نمیداد که در قلب و مغزش چه میگذرد. از نظر حزب تنها یک جرم وجود داشت، انحراف از مسیر تعیین شده، و تنها یک مجازات، مرگ. مرگ در این جنبش اصلا عجیب و غریب و رازآلود نبود، موضوعی مهم و متعالی هم نبود، راه حل منطقی انشعابهای سیاسی بود. اینجا دیگه عملا داره میگه که اصلا حزب فرد براش مهم نبود و اصلا انحراف از مسیر تعیین شده حزب جوابش مرگ بود. چرا؟ چون همونطور که بهتون گفتم فرد و فردیت انرژی رو تلف میکنن. ما اینجا نیستیم برای این که برای فرد تو زندگی بهتری به وجود بیاریم، ما اینجا این برای این که برای بشریت زندگی بهتری به وجود بیاریم، و تو کی هستی در مقابل بشریت؟ پس چه بهتر که اگر فردیتی داری پنهانش کنی و همراه بشی، و اگر اصلا میخوای فردیتی نداری و میخوای داشته باشی، چه بهتر که اصلا نداشته باشی. نتیجتا ما آن ابزاری که تو میتونی باهاش فردیت به دست بیاری، ما اونو منحل میکنیم سیستماتیک با خود فردیت، با مفهوم فردیت، با آنچه که تو رو یک فرد مشخص و مجزا میکنه مبارزه میکنیم و از بینش میبریم. یکی از دلایل مهم سانسور توی یک همچین سیستم هایی همینه. نه اینکه یک حرفی میزنن که ضد ماست که وای ما دوست نداریم ضد ما حرف بزنن. مثلا حزب کمونیست میدونست که راجبش ضدش خیلی چیز حرف، یعنی خیلی حرف ها میزنن. مهم اینه که یکی از راه های به دست آوردن فردیت همین خوندن متون، آموزش دیدن، فکر کردن و عمیق شدن و با مفاهیم مختلف ور رفتنه. و چه بهتر که اینا اصلا سانسور بشن که فردیتی به وجود نیاد. یا مثلا دوباره وقتی که روباشوف داره با خودش تو زندان قدم میزنه و فکر میکنه، میگه زندان با این حالتها مخالف بود. آنها را عرفان خرد برجوایی و پناه گرفتن در برج آج میدانست. این که تو با انسانهای دیگه همدلی بکنی یا مثلا فردیتشون برات مهم باشه. گریختن از وظیفه و فرار از مبارزه طبقاتی. احساس اقیانوسی ضد انقلابی بود. حالا رمانو بخونید متوجه میشید احساس اقیانوسی چیه. ولی این عبارت رو اولین بار رومن رولان گفته و اصلا منظورش هم همینه، احساس یکی شدن با مثلا انسانهای دیگه. حالا چون در مبارزه هر دو پا باید روی زمین استوار باشد، حزب به تو میآموخت که چگونه این کار را انجام بدهی. بیکران به لحاظ سیاسی کمیتی مشکوک بود و من توی گیومه کیفیتی مشکوک. یعنی حزب به تو یاد میداد که چطور فرد نباشی، چطور اون به من مشکوک بود، به هر منی مشکوک بود. حزب وجودش را به رسمیت نمی شناخت، یعنی من گفتن رو به رسمیت نمی شناخت و فرد را این گونه تعریف می کرد: خارج قسمت 1,000,000/1,000,000، یعنی صفر دیگه و فردی وجود نداره، فردی نباید وجود داشته باشه. بعد اینجا به یک تناقضی اشاره می کنه که خیلی جالبه. میگه حزب منکر اراده فرد بود و در عین حال از او توقع داشت که داوطلبانه خود را قربانی کند. خب این نیازمند فردیت و اراده داوطلبانه است دیگه. منکر توانایی انتخاب او بین دو راه متفاوت بود و در این حال از او میخواست که همواره راه درست را انتخاب کند. تناقض داشت با خودش. یه جایی میگفت اصلا شما قدرت انتخاب ندارید، فرد اصلا کسی نیست که انتخاب کنه، فرد فقط باید در راستای هدف سعادت بشریت باشه. ولی همیشه ازش میخواست که راه درست رو انتخاب کنه. خب اگر قدرت انتخاب داره میتونه راه درست رو انتخاب کنه. منکر توانایی او در تشخیص خوب از بد بود و در عین حال به طرز رقت‌انگیزی از گناه و خیانت سخن میگفت. فرد در معرض مصائب اقتصادی بود، چرخی بود در میان چرخ دنده‌های کوکی که یکسره تا ابد کوک شده بودند و حرکتش را نمیشد متوقف کرد. این تعریف کمونیستی از اقتصاد دیگه. اقتصاد یک سیستمی، یک چرخ‌دنده‌ای که ما فقط توش له میشیم، ما اصلا نمیتونیم توش تأثیری داشته باشیم. یا چیز و حرکتش را نمیشد متوقف کرد یا بر آن تأثیر گذاشت و حزب میخواست که این چرخ، یعنی یک انسان، بر آن کوک شورش کند و مسیر حرکتش را تغییر دهد. یک جای این محاسبه اشتباه بود. این معادله درست از کار در می آمد. این دیگه خیلی واضح نشون میده که چطور حزب اصلا فردیت رو از بین میبره و حتی اگر به فردیت نیاز داشته باشه، این فردیت انتخابیه. یعنی نمیگه که آقا شما هر کدومتون هر راه حل شخصی در مقابل اقتصاد دارید همون رو انجام بدید. یک مشکل وجود داره به اسم اقتصاد و انسان‌ها تصمیم‌های مختلفی می‌گیرن بر حسب فردیتشون که چطور اون مشکل رو حل بکنن. نه، ما همچین چیزی نداریم. من اون فردیت رو به شما میدم، راه حل شما این است. یعنی در واقع تو اون شق دوم هم ما فردیتی نداریم، حزب داره راه حل رو میده. خب فکر میکنم این مثال‌ها کافی باشه، اگرچه مثال‌هاش تو توی طول رمان زیادتره. ولی اینجا یه پرسشی هستن به وجود میاد و اینو خیلی راجبش صحبت شده و گفتن و حالا توش عمیق هم شدن و اینا، ولی یه بحثی به وجود میاد اینجا. اصلا چرا چرا جدی نگرفتن فرد، زندگی های فردی و امهای فردیت به فاجعه جمعی، به فاجعه اجتماعی منجر شده؟ این گویا با هم دیگه نمیخونه دیگه. خب اگر نظر ما این باشه که اول جمع، اول ما همه چیزمون باید در خدمت جمع باشه، جمع باید درست باشه، اجتماع باید درست باشه و بعد مثلا آدم خوب توی این اجتماع شکل میگیره، اخلاق باید اجتماعی باشه، ما باید همه در خدمت هم باشیم، در نتیجه خب آره دیگه فردیتی نباید وجود داشته باشه. ولی چرا امهای فردیت به اون فاجعه‌ای که روباشوف میگفت منجر شد، که یه فاجعه عظیم اجتماعی بود دیگه و ما این فاجعه رو تقریبا دیدیم توی خود شوروی، یعنی بیراه نمیگه، تخیلی نیست، ما دیدیم توی شوروی چه اتفاقی افتاد. چرا وقتی جمع رو اول گذاشتن و مصالح جمع رو اول گذاشتن و میخواستن حرکت کنن به سمت مثلا سعادت بشریت، فاجعه اتفاق افتاد، فاجعه اجتماعی اتفاق افتاد؟ مگر اصلا نباید برای جمع فرد حذف بشه؟ من میدونم که این بحث بحث خیلی درازدامنه‌ایه و من اصلا نمیخوام واردش بشم، نمیخوام اصلا از رمان خارج بشم برم خیلی عمیق بحث بکنم، اما یه تجربه شخصی بهتون میگم. من تو این چند سالی که پروژه آگرافوس رو دارم ادامه میدم، مدام روی فردیت همیشه تاکید کردم و تقویت فردیت و اینکه فرد باید بتونه خودش رو آروم آروم تقویت کنه، سبک به قول نیچه پیدا بکنه، فضیلت پیدا بکنه، نظرگاه پیدا بکنه. و چندین مورد داشتم که به من پیام دادن که تو فرد رو فقط جدی میگیری و جمع رو جدی نمیگیری، تو به درد اجتماع نمیخوری، همچین چیزهایی، یا مثلا تفکر تو جمعی نیست، خیلی فردیه، فلان این صحبت ها. و من میخوام اینجا از طریق این رمان به همین مسئله جواب بدم و این رمان احتمالا با من هم راستاست دیگه، یعنی من با این هم راستام که گویا کوسلر معتقده که حذف فردیت فاجعه اجتماعی درست میکنه، فاجعه جمعی درست میکنه. یعنی اتفاقا اگر شما نظرت فقط نسبت به یعنی رو به جمع باشه، تمرکزت رو به جمع باشه، ممکنه فاجعه اجتماعی درست بکنی اگر فرد وجود نداشته باشه، اگر فردیت وجود نداشته باشه. و خب حالا من سعی میکنم از طریق خود این رمان جواب اینو بدم. ببینید، باز باید بریم از یه جای دیگه شروع بکنیم و این دوباره ارجاع به یکی از اپیزودهای قبلی همین ادبیات در دوزخ. جامعه سالم، جامعه قوی، جامعه‌ای که کار میکنه و میتونه زندگی برای اعضاش فراهم بکنه و اعضاش در رفاه زندگی بکنن، حالا یک رفاه نسبی، رفاه همیشه نسبیه، و زندگی هاشون رو حتی گسترش بدن، امکان این وجود داشته باشه که زندگیشون رو گسترش بدن، آزاد باشن در حد قوانین خوبی داشته باشه، فاکتورهای زیادی داره. ولی همونطور که خیلی ها گفتن و میشه سرش حالا خیلی بحث کرد و خیلی منابع آورد، یکی از مهمترین فاکتوراش همدلیه. و ما کجا حرف زده بودیم راجع به همدلی؟ توی اپیزود مربوط به کشتن مرغ مینا، هارپر لی. توی اون اپیزود ما راجع به همدلی حرف زدیم و الان من میخوام همدلی رو بست بدم و یکم مفصلتر راجبش حرف بزنم و بگم که چه ارتباطی داره با قضیه. همدلی چیه؟ تعاریف زیادی داره، هر کسی یه جور تعریف کرده، ما هم اینجا ادعای تعریفش رو نداریم، یعنی ادعای تعریف دقیقش رو نداریم، ولی به همون معنایی که توی اون اپیزود حرف زدیم من دوباره چیز میکنم، دوباره تعریفش میکنم، چون میگم همدلی برای یک جامعه بسیار 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 چیز مهمیه. با وجود هر چقدر که همدلی بیشتر باشه، روابط اجتماعی قوی تر میشه، چون آدم ها درک بهتری از هم پیدا میکنن، گذشت بیشتری از هم پیدا میکنن، اخلاقی تر عمل میکنن، قانونهای کارآمدتر میذارن، با هم بهتر همکاری میکنن، شغلها بهترن، همکاریهای اجتماعی بهترن، نهادها بهترن، طبیعتاً خشونت کمتره، طبیعتاً درگیری کمتره. و خب وقتی نگاه میکنید میبینید همدلی قشنگ میتونه در مرکز یک جامعه سالم قرار بگیره و هر چقدر همدلی بالاتر باشه، جامعه سالمتره. و معمولاً توی جامعه‌ای که همدلی نباشه فاجعه رخ میده، یعنی سیاست‌های فاجعه بار به وجود میاد، چون اون کسی که سیاست گذاره همدلی نداره که این سیاست چه بلایی سر مردم میاره. مردم با خودشون ممکنه دشمنی‌های حالا کوچیک کوچیک داشته باشن، ممکنه دشمنی‌های بزرگ داشته باشن، ممکنه که این دشمنی‌های بزرگ تا جایی پیش بره که به جنگ داخلی برسه وقتی که همدلی وجود نداره، وقتی درک متقابل وجود نداره. اون اپیزودی رو به یاد بیارید که من راجع به خلع شدگان اورسولا کی لگوئین حرف زدم، که دو گروه زبان همدیگه رو حتی نمی‌فهمیدن و هیچ همدلی نمیتونستن با همدیگه بکنن، چون دو سبک زندگی متفاوت داشتن. و حتما خشونت رو در جامعه بیشتر می‌کنه، حتما ایزوله شدن رو بیشتر می‌کنه، حتما جامعه رو به به جزایر متفاوتی تبدیل میکنه که با همدیگه ارتباط چندانی ندارن، مگر خصومت، مگر نفرت، مگر کینه و مگر خشونت. و اینجوری ما میتونیم نتیجه بگیریم که اتفاقا جامعه‌ای که توش فاجعه جمعی رخ میده، فاجعه سیاسی رخ میده، به خاطر نبود همدلیه. یکی از دلایلش نبود همدلیه. و این همدلی چیه؟ حالا ما باید تعریفش بکنیم به یه معنی. چرا باید تعریفش بکنیم؟ چون اینجا یک پرسشی وجود داره که من تا اینجا خط سیر رو متوجه شدید چی شد. از یک سوالی شروع شد که آیا عقل تنها معیاره، بعد شروع شد راجع به این که ایدئولوژی یا سر و صدای زمان آدم رو از خودش میدزده، اینو بیایم تعریف کنیم. بعد اینجوری شد که خب ایدئولوژی چی کار میکنه اصلا، هدفش چیه و برای این هدف چه چیزهایی لازم داره، و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایدئولوژی در کنار این که میره به اون اهداف برسه، یک برنامه‌ای داره برای امهای فردیت، و این اصلا خودش یعنی این که شما رو از خودتون میدزده. وقتی که قرار فردیت نداشته باشید، شما خودتون نیستید، نباید باشید. و بعد رسیدیم به این که خب این امهای فردیت مشکل جمعی به وجود میاره، مشکل اجتماعی به وجود میاره، فاجعه اجتماعی حداقل اونطوری که تو رمان میبینیم به وجود میاره. و بعد پرسش این بود که چطور ممکنه که امهای فردیت مشکل اجتماعی به وجود بیاره، و از اینجا رسیدیم به این که چه اجتماعی توش فاجعه به وجود میاد. اجتماعی که حالا یکی از مهمترین دلایلش اینه که همدلی نداشته باشه و میتونه حتی اگر فاجعه طبیعی باشه مثل زلزله، اجتماعی که دوش همدلی نیست میتونه دامن بزنه به همون فاجعه طبیعی و این فاجعه رو بدتر بکنه. خب و الان پرسش اینه، همدلی چه ربطی به فردیت داره؟ ما الان کلن راجع به امهای فردیت صحبت کردیم، کلی تو رمان مثال براش آوردیم، و الان یه دفعه سر از همدلی در آوردیم، و الان من وظیفمه که توضیح بدم که همدلی چه ربطی به فردیت داره. یعنی سوال در واقع اینه، چگونه امهای فرد به مشکل در واقع به فاجعه اجتماعی منجر میشه؟ من گفتم که از این ور ببینیم، فاجعه اجتماعی در چه زمانی به وجود میاد؟ وقتی همدلی وجود نداشته باشد. پس این فردیت به همدلی یه ربطی داره، و الان من میخوام اینو توضیح بدم که همدلی به فردیت، به تقویت فردیت چه ارتباطی داره، و دقیقاً این هسته اصلی رمانه. حالا در مورد رمان بعد از اینکه توضیحات یه مقدار تئوریک تر دادم، در مورد رمان توضیح میدم. همدلی رو یه تعریف سردستی بکنیم، همون یادتونه توی کشتن مرغ مینا گفتیم همدلی یعنی این که توان این که بریم توی جلد دیگران، از چشم اونا بتونیم دنیا رو ببینیم، آگاهی از احساسات و افکار دیگران، میدونی، و توان این که تو پوستشون بریم، تو جلدشون بریم، از زاویه دیدشون بتونیم ببینیم. یا اونطور که خود رمان ظلمت در نیمروز، همین کتابی که داریم میخونیم، تعریف میکنه، هنر خود را جای دیگران گذاشتن، اینجوری میگه. و این هنر رو به روباشوف نسبت میده. حالا میگم در مورد رمان جلوتر صحبت میکنم، اول یه سری توضیحات بدم. و ما به این میگیم همدلی، یعنی انسانی بتونه یک انسان دیگر رو از زاویه دید اون جهان رو ببینه که چرا الان داره این کار رو میکنه، یا چرا داره این حرف رو میزنه، یا الان چه احساسی داره و من چقدر میتونم به این احساس نزدیک بشم، چقدر میتونم درکش بکنم، چقدر میتونم باهاش موافق باشم یا نباشم. اما بدونم این هوش رو داشته باشم، این توانایی رو داشته باشم که بتونم بدونم که الان داره چه احساسی میکنه که داره این حرف رو میزنه، یا چه احساسی میکنه که داره این عمل رو میکنه، یا الان فلانی تو چه وضعیتیه، من آیا میتونم حدس بزنم الان فلانی تو چه وضعیت مادیه، تو چه وضعیت ذهنیه، تو چه وضعیت بدنیه، و و و. خب من اینجا برای مفصل تر توضیح دادن باید یه مقدار از رمان خارج بشم و از یه سری منابع علمی استفاده بکنم، و خب طبیعتاً این منابع علمی در زمان آرتور کوسلر نبود، و یه نفر میتونه بگه که خب آرتور کوسلر این مطالب رو نخونده بود. آره حق دارید، و ما معمولاً از رمان ها خارج میشیم چون میخوایم ببینیم اینا ما چی یاد میدن. ولی من دوتا دلیل فرعی هم دارم برای انجام این کار. یکی این که خود کوسلر بسیار به علم علاقه داشت و اصلا از اینجایی به بعد رمان نویسی رو گذاشت کنار، گفت علم به درد بشریت میخوره، رفت کتاب علمی نوشت. الان کتابای علمیش هم توی بازار هست و سعی کرده که اصلا یه پاپ ساینسی مثلا منتقل بکنه، خوابگردها مثلا کتاب معروفیه، قوانین خلاقیت. اینا خیلی کتاب داره راجع به علم. خودش خیلی علمی به قضايا نگاه میکرد و دوست داشت و این رگه علمی توی رمانهاش هم هست. دو اینکه کوسلر خیلی خوب فروید خونده بود و آنچه که میخوام بگم فروید اینو نگفته. اینو مطالعات جدیدتر از فرویده. ولی یه مدلش، یه نسخه اولیه‌اش، یه شمه‌ای ازش تو کارهای فروید پیدا میشه. نتیجتاً من میتونم بگم که احتمالاً کوسلر هم داشته اینو به صورت غریزی یا بر حسب آنچه فروید گفته بوده میدیده. این چیزی که الان من میخوام با مطالعات جدید توضیح بدم. و اون چیه؟ اینه که ما دو نوع همدلی داریم. یعنی خیلی بخوام ساده بکنم، ما دو نوع همدلی داریم. همدلی نوع اول که اصطلاحاً بهش میگن یک فرایند باتم آپه، یعنی از پایین به بالاست این فرایند. و خب فرایند اتوماتیک همدلیه و بسیار محدود و باریکه. و همدلی شبیه، حالا توضیح میدم اینا یعنی چی؟ یعنی این که این فرایند از پایین به بالا اتفاق میفته، یعنی اول توی بدن یا توی اعصاب اتفاق میفته و بعد به آگاهی میرسه. به این میگن یک فرایند باتم آپ، یعنی از پایین به بالا. این چیه؟ همدلی شبیه، یعنی اینکه من چون انسانم و اعصاب دارم و میدونم که مثلا چه میدونم اگر چاقو بخوره روی دستم خیلی درد میکنه، لحظه ای که یه دفعه میبینم چاقو رو دست یک نفر میخوره به شکل اتوماتیکی اون درد رو حس میکنم، یا میتونم حس بکنم که اون چه حالی داره الان. اتوماتیکی، اصلا بهش فکر نکردم. به این میگن همدلی باتم آپ. بم خیلی داریم همچین چیزی و به این معنا شبیه، یعنی دقیقا اون اتفاقی باید بیفته که من تجربه ای ازش دارم و دقیقا برای تقریبا همه انسان ها این شکلی اتفاق میفته. یعنی درد تقریبا یه وقتایی، یا مثلا یه حسای عمومی بشری. به همین دلیل میگم شبیه، یعنی ما هممون تو شبیهیم. و به همین دلیل هم میگم که محدود و باریکه، چون فقط در موقعیت هایی که خیلی شبیهیم و همه انسان ها به شکل غریزی، به شکل اتوماتیک یک تصویری ازش دارن اتفاق میفته و اتوماتیک هم اتفاق میفته، ما بهش فکر نمی کنیم. یعنی لحظه‌ای که میبینیم ماشین میخوره به یک نفر، اون لحظه ما ممکنه که رومونو برگردونیم یا خیلی هولناک باشه اینا، ولی در همین حده. خب همدلی نوع دوم برعکس یک فرایند تاپ داونه، یعنی از بالا به پایین اتفاق میفته، غیر اتوماتیکه و همدلی در تفاوته. حالا توضیح میدم، یعنی اینو با یه مثال، با یک مقاله‌ای بود، یادم هم نیست که کی چاپ کرده بود یا من اصلا کجا خوندم، ولی آزمایشش یادمه که چه شکلی بود. حالا اگر آزمایش رو درست بگم هم منابع منو. حالا آزمایشش این شکلی بود که به یک نفری نشون میدادن که یه نفر یک سوزن رفته تو دستش و عکس بعدی یک نفر یک گوشپاکن داره رو دستش کشیده میشه. خب تو یک فرایند همدلی اتوماتیک معمولا اون اول، اون عکس اولی همدلی برمی‌انگیزه دیگه، یعنی آدمو ناراحت میکنه دیگه که این سوزن رفته تو دستش و من ممکنه احساس درد بکنم یا براش ناراحت بشم یا حالا هر چی، یه حسی ازش میگیرم. عکس دومی خب طبیعیه که هیچ حسی در من برنمی‌انگیزه، گوشپاکن رو دارن میکشن رو دستش، نمیدونیم چرا، شاید کثیف بوده، شاید دارن اذیتش میکنن، شاید دارن باش بازی میکنن، ولی خب خیلی چیز سنسی برای من نداره، چون وقتی من گوشپاکن رو دستم میکشم هیچ اتفاقی نمیافته. خب بعد اومدن به اینایی که آزمایش میشدن، به این موارد آزمایش، گفتن که ببینین این آدم اعصاب خاصی داره، اون آدمی که دستش تو عکس هاست اعصاب خیلی خاصی داره، یعنی اعصاب نمیدونم محیطیش چیه، ضعیفه، ولی یک وضعیتی داره. این آدم وقتی سوزن تو دستش میره هیچ دردی حس نمیکنه، اما وقتی که گوشپاکن رو دستش میکشن بی نهایت درد میکنه این عمل براش. بعد دوباره این عکس ها رو بهشون نشون دادن و نکته جالب اینه که این بار به عکس دوم واکنش نشون میدادن، یعنی وقتی فهمیده بودن، این کلمه فهمیده بودن رو تو گیومه یادتون باشه، وقتی فهمیده بودن که این آدم سیستم اعصابش این شکلیه و این شکلی درد میکشه، اون موقع اگرچه اون براشون سنسی نداشت، یعنی اگرچه خودشون درد مثلا کشیدن گوشپاکن رو دست رو تجربه نکرده بودن، اما با اون احساس همدلی میکردن، چون میدانستند، این کلمات رو اگر نوشته بودم اینا رو تو گیومه میذاشتم، میدانستند که این باعث درد اون طرف میشه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا همدلی اتوماتیک نیست. من اصلا تصوری ندارم از این که اگه گوشپاکن رو دست کسی بکشی چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. این همدلی ناشی از فهمه. تاپ داونه، اول مغز باید بفهمه و بعد دستور همدلی بده، برعکس. یعنی اول وارد آگاهی میشه، من با یک تصمیم آگاهانه اول میفهمم که خب این آدم تو اون شرایطی که من هیچ تجربه ای ازش ندارم داره درد میکشه، و بعد قضاوت من اینه که خب من باید باهاش همدلی بکنم، من باید براش ناراحت باشم چون داره درد میکشه. و با توجه به این مثال میتونیم متوجه بشیم که همدلی تاپ داون، همین همدلی دومی، همدلی در تفاوته. یعنی این که من دارم با یک چیزی همدلی میکنم، یعنی دارم یک احساسی نسبت به اون چیزی نشون میدم که خودم هیچ تصوری ازش ندارم. این خیلی دیگه گلو گشاده، یعنی این که این همه چیزو شامل میشه، چون ما عموماً ما انسان‌ها با هم دیگه متفاوتیم و اگر موفق بشیم در تفاوت با هم همدل باشیم اتفاق مهمی افتاده، و دقیقاً این اون همدلیه که جامعه بهش نیاز داره، چون اون همدلی اولیه رو حیوانات هم دارن و با گروهی هم با مثلا تشکیل میدن، و خیلی حالا آزمایش‌ها هست، من میخوندم یه زمانی چون من رو همدلی خیلی علاقه‌مند بودم که کار کنم، آزمایشاتی هست که نشون میده حیوانات هم نسبت به هم همدلی دارن، ولی از جنس همون همدلی باتم آپ، همدلی اتوماتیک. یعنی وقتی یک موشی میبینه که اون طرف مقابلش درد میکشه، اینم درد میکشه یا حسی داره نسبت بهش. خب حالا نمیخوام واردش بشم که آزمایشاش چیان، اما اون چیزی که جامعه انسانی رو تشکیل میده همدلی در تفاوته. من بتونم با تو همدلی کنم در حالی که اصلا تجربه نکردم که چه اتفاقی افتاده برای تو. چرا این مهمه؟ چون ما عموما تجاربمون با هم متفاوته. اگر قرار باشه فقط در تجارب مشترک با هم همدلی داشته باشیم، تقریبا در هیچی همدلی نداریم، مگر در درد، مگر در گرسنگی، که اینا خیلی کوچیکه، خیلی کمه. ما باید موفق بشیم در تجاربی که اصلا نداریم همدلی بکنیم، و برای این کار ما نیاز داریم به همدلی تاپ داون، یعنی همدلی که اصطلاحاً توش قضاوت استنتاجی اهمیت داره. قضاوت استنتاجی چیه؟ قضاوت استنتاجی همینیه که توی مثال گفتم، میان به اون یارو که داره آزمایش میشه میگن ببین این آدم گوشپاکن میکشی رو دستش درد میکنه. خیلی خوب. پس تو باید وقتی که میبینی که این گوشپاکن روی دستش کشیده شده احساس درد بکنی، یا حداقل یه احساس نزدیکی، دلسوزی، یا حالا هرچی، حالا احساسات متفاوتی میتونی داشته باشی. اینجا به قضاوت استنتاجی شما نیازه. یعنی شما باید اول یه معنایی از درد رو بدونید که خب مثلا آدم‌ها با هم دیگه متفاوتن، مثلا اینو باید بدونید، باید بدونید اونم به هر حال یک انسان، اگرچه شبیه شما درد نمیکشه اما به هر حال درد میکشه، و بعد باید همه اینها استنتاج کنید، نتیجه بگیرید که این آدم لایق همدلیه و من باهاش همدلی میکنم. پس آنچه که در همدلی تاپ داون باعث همدلی میشه همین قضاوت استنتاجیه که آگاهانه انسان کنار همدیگه میچینه. یعنی در واقع مثلا به رسمیت شناختن طرف مقابل، انسان دیدنش، یعنی اینکه شما قبول داشته باشی که اون انسانه و یک تصویری از انسان داشته باشی، تشخیص وضعیتش، یک هوشی، یک توانایی داشته باشی بتونی تشخیص بدی وضعیتشو، یک تیزبینی داشته باشی که بتونی جای اون بشینی با آگاهی، در واقع تشخیص لیاقتش، این که خب این به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد نیاز به همدلی داره، حق داره که درد نکشه. پس وقتی که حتی من میبینم گوشپاکن رو دستش میکشن در حالی که رو دست من درد نمیکنه، ولی چون رو دست این درد میکنه، پس من میتوانم با این همدلی کنم. تشخیص معیارهای اون آدم که حالا میتونه خیلی چیزها باشه، توان و هوش و دیدن شرایط اون، معیارهای ارزشی مشخص، یعنی منم باید یه سری معیارهای ارزشی مشخص داشته باشم که آقا اون انسانه، منم انسانم و انسان برای انسان رحم به خرج میده، همه اینا رو باید داشته باشم توی خودم به عنوان یه جورایی یک سری ارزش مشخص اخلاقی، وگرنه خب میگفتم به من چه، مثلا یارو میومد بهت میگفت که چه میدونم این گوشپاکن میزنی رو دستش درد میکنه، میگم به من چه. می‌دونید برای این که من بتونم قضاوت استنتاجی داشته باشم باید یک سری اصول اخلاقی مشخص داشته باشم، که همونطور که حق منه که درد نکشم، حق این تصویر توی عکس هم هست که درد نکشه. بعد من اصلا باید یک ذهن چند بودی داشته باشم، یک توان چند بودی دیدن داشته باشم. یه بار توی یکی از اپیزودها توی در مورد فارنهایت 451 بود که من راجع به ادبیات صحبت کردم، گفتم یکی از فواید ادبیات در واقع اضافه کردن همدلیه، یعنی تقویت همدلیه. چرا؟ چون ما وقتی رمان‌ها یا داستان‌های زیادی می‌خونیم، تجارب زیسته زیادی که در واقع نزیستن ولی ما توشون به یک معنای ذهنی زندگی کردیم پیدا میکنیم و همین به ما یک ذهن چند بودی میده که توان همدلیمون رو بالا میبره. میتونیم با آدمهای مختلفی که در موقعیتهای مختلفی هستن که ما این موقعیتها رو به شکل شبیه سازی شدهی در رمانها خوندیم خیلی راحت تر همدلی بکنیم. میبینید به چند تا اپیزود قبلی دارم ارجاع میدم، تقریبا همه اپیزودهای قبلی پاشون وسطه. و خب مسئله اینه که این خودش یک ذهن چند بودی میسازه و یک ذهن چند بودی میخواد و و و یعنی ما یک سری مشخصات هم باید توی طرف مقابل به رسمیت بشناسیم، یعنی طرف مقابل رو به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد به رسمیت بشناسیم، هم از اون مهمتر ما باید فردیت قوی داشته باشیم. همه اینایی که گفتم برای قضاوت استنتاجی لازمه، اینا همه مشخصات فردیته. این که من بتونم تصمیم بگیرم، معیارهای اخلاقی مشخص داشته باشم، از خودم تصویر مشخصی داشته باشم، ذهن چند بودی داشته باشم، آموزش داده باشم خودم رو برای قضاوت، آموزش داده باشم خودم رو برای اخلاق، عقل خودم رو به کار بگیرم در این که وضعیت یک انسان دیگر رو ببینم. میدونید مثلا همین الان گفتم رمان بخونم مثلا یا رمان خونده باشم، ذهن چند بودی که از اول به آدم داده نمیشه. همه اینایی که گفتم اتفاقا در یک فردیت قوی همه اینا قوی تره و ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که هر چقدر فردیت قوی تر، فردیت خود اون کسی که میخواد همدلی بکنه، حتی هر چقدر فردیت اون آدم قوی تر، قضاوت استنتاجیش قوی تر و همدلی که نتیجه اون قضاوت استنتاجی عمیق تر. میدونید نمیدونم میتونم دقیقا بگم، برای تاپ داون چون اول به ما توضیح داده میشه یا حالا توضیح داده میشه، تو اون آزمایش توضیح داده شد، ما اول باید موقعیت طرف رو بفهمیم. گفتم بفهمیم و تو گیومه بذارین، اینجا باهاش کار داریم. ما اول باید موقعیت طرف رو بفهمیم چون موقعیت اون طرف با تجربه زیسته ما متفاوته. ما به شکل اتوماتیکی تجربه‌ای نداریم که بتونیم اون تجربه رو شبیه سازی بکنیم تو خودمون. پس اول باید تاپ داون، از بالا به پایین، از آگاهی و مغز به پایین، اول باید موقعیت طرف رو بفهمیم. و برای این که بتونیم موقعیت طرف رو خوب و عمیق بفهمیم، هم باید برای اون فردیت قائل باشیم، چون اگه قائل باشیم اصلا آدم نیست که دیگه بقیه‌اش اصلا چیز خال، هر اتفاقی براش میفته بیفته. اما اگر هم باید برای اون فردیت قائل باشیم، هم از این طرف ما برای اینکه فهم عمیقی از شرایط پیدا کنیم، نیاز داریم که فردیت خودمون هم قوی باشه، یعنی آموزش دیده باشیم، توانایی استفاده از ذهنمون رو بهتر از آدمای عادی داشته باشیم، توانایی استفاده از عقلمون رو داشته باشیم، معلومات زیادی داشته باشیم، تجارب زیسته‌ای حالا زیاد یا شبیه سازی شده‌ای داشته باشیم، در یک کلام سوادمون بالاتر باشه، در یک کلام نگاهمون عمیق‌تر باشه، بیشتر فکر کرده باشیم، با شبکه‌های مفهومی بیشتری آشنا باشیم. هر چقدر که اینا توی ذهن ما زیادتر باشه، یعنی در واقع مساوی با فردیت ما قوی‌تر باشه، سبک ما، نوع نگاه ما، فضیلت ما مختص خودمون باشه و تقویتش کرده باشیم، اتفاقا بهتر میتونیم اون طرف رو بفهمیم، چون قضاوت استنتاجی ما قوی تره و عمیق تره و بهتر میتونیم باش همدلی بکنیم، چون اینجا همدلی تاپ داون از بالا میره به پایین. و رابطه همدلی و فردیت دقیقا اینجاست، یعنی در یک اجتماع برای اینکه ما همدلی عمیق داشته باشیم، برای اینکه همدلی گسترده داشته باشیم، اتفاقا باید فردهای قوی تری داشته باشیم، اتفاقا باید آموزش بهتری داشته باشیم، اتفاقا باید استقلال ذهنی بیشتری داشته باشیم، ذهنهای چند بودی تری داشته باشیم. به همین دلیله که حمله سیستماتیک حزب به فردیت اولین چیزی که از بین میبره همدلیه. چرا؟ چون هم اون آدم‌های دیگر رو از چشم ما انسان زدایی و فرد زدایی می‌کنه، که همه باید در اختیار حزب باشن، کسی اصلا غلط می‌کنه که رفاه بخواد یا زندگی بخواد یا سبک شخصی بخواد، هم این که فردیت خود ما رو از بین می‌بره، یعنی ما اصلا اونقدری آموزش دیده و فردی و نمی‌دونم چند وجهی و چند بودی و مسلح به مفاهیم و تجارب و احساسات مختلف و قوی نیستیم که احساسات تربیت نشده، مفاهیم تربیت نشده، ذهن تربیت نشده، نتیجتاً قضاوت استنتاجی وجود نداره. شما اونایی که این اتفاق براشون نیفتاده تو این آزمایش‌های همدلی ببینید، وقتی میرن بهشون میگن که آقا این تو این آدم که داری میبینی تو این فیلم تو این موقعیت داره زجر میکشه، حرفش اینه که به من چه؟ خب این یعنی که تربیت نشده، این یعنی که چند وجهی نیست، این یعنی که نمیتونه توان ذهنی این که خودش رو جای اون آدم بذاره نداره. چرا نداره؟ چون فردیتش قوی نیست، چون کمتر آموزش دیده، چون کمتر به قول همون هارپر لی توی همون چیز یا به قول همین ری برادبری توی فارنهایت 451 کمتر داستان شنیده، کمتر با ادبیات مانوس بوده، کمتر با فلسفه، با علم، با انسانها، اصلا کمتر روابط اجتماعی داشته، کمتر تونسته ارزشی به جهان اضافه بکنه، ارزشی به خانواده‌اش، به رابطه‌اش، به دوستاش، به فلان اضافه بکنه. و اینا همه همونطور که ما قبلا تو همه این پروژه آگرافوس گفتیم که دیگه واقعا هم به همین سری ادبیات در دوزخ ربطی نداره، کل مثلا چنین گفت زرتشت در مورد همین بوده، اون پادکست های چنین گفت زرتشت، اینا همه مشخصات فردیت و فردیت قویه. نتیجتا اتفاقا اصلا باید در مقابل یک همچین سیستمی از فردیت دفاع کرد، به همین دلیل که اتفاقا جامعه ای قوی تره که فردیت توش قوی تر باشه. این جواب به اون دوستانی که میگن که تو طرف فردیت رو گرفتی و جامعه رو ول کردی، نه، ولی مثلا اینکه شما دارید اینا رو جدا از هم میبینید. برعکس، شما اگر میخواید جامعه خوبی داشته باشید باید جامعه ای داشته باشید که همدلی عمیقی توش باشه، در قسمت های مختلفش همدلی عمیقی حاکم باشه، به همون دلایلی که گفتم. و اگر قرار همدلی عمیق داشته باشید، چون همدلی عمیق همدلی در تفاوته نه در شباهت، چون شباهت خیلی باریک و محدوده، همدلی در تفاوته، پس شما دارید راجع به همدلی تاپ داون صحبت میکنید و همدلی تاپ داون نیاز داره به قضاوت استنتاجی قوی، و قضاوت استنتاجی قوی از یک فرد برمیاد، از کسی که فردیت یافته باشه، نگاه فردی یافته باشه. حرفای ایوانوف رو یادتون بیارید، گفت که دانتون و داستایفسکی و اسپارتاکوس و اینا وقتی به 40 سالگی رسیدن دیگه به درد انقلاب نمیخوردن. چرا؟ چون فردیت به دست آورده بودن، نتیجتا میتونستن با انسانهای دیگه همدل باشن، نتیجتا زندگی تک تک این انسانها براشون مهم بود. نمیگفتن که آره مثلا ما میخوایم بریم به این هدف برسیم، نمیدونم مثلا همین حرفایی که شوروی میزد دیگه، که مثلا چند میلیون نفر هم اگر مردن فدای این هدف، نه، اونا نگاه میکردن میگفتن این چند میلیون نفر هر کدومشون آدمن، هر کدومشون یک زندگی دارن، یک چیزی میخوان، یک فردیتی دارن. حالا برگردیم به رمان. خیلی جالبه، دقیقا فرایند همدلی روباشوف که اصلا میگه هنر خود را جای دیگران گذاشتن، وقتی رخ میده که روباشوف آرومانون فردیت خودش رو کشف میکنه. این خیلی جالبه، توی رمان این دقیقا به هم دیگه مربوطه و یک جا اومده. به همین دلیل میگم کوستلر غریزی یک نگاهی به این قضیه داشته، یک تصوری از این قضیه داشته که همدلی و فردیت به هم دیگه مربوطن. ببینید یه جایی میگه که روباشوف سعی میکرد این وجود تازه یافته را حین قدم زدن در سلول خوب بررسی کند. همین وجود تازه یافته درون خودش، یعنی این منه. از آنجا که تاکید بر اول شخص مفرد، یعنی من، در واقع همین اول شخص مفرد در حزب مذموم بود، آن را وهم دستوری نام نهاده بود. من یه توضیح راجع به این وهم دستوری بدم. مجده دقیقی واقعا مترجم خوبیه، ولی من احساس میکنم این وهم دستوری رو یه مقدار بد ترجمه کرده توی فارسی. این منظور وهم دستور زبانیه، یعنی یک وهمی که از دستور زبان ناشی شده. گراماتیکال فیکشن، اصلا اسم فصل آخر کتابم همین گراماتیکال فیکشنه. خب اون گراماتیکال گرامر دیگه، منظور دستور زبانیه. چون که توی حزب نمیتونستن بگن من و مذموم بود گفتن من، روباشوف اومده بود اسم این موجودی که تازه کشف کرده و در واقع من خودشه، فردیت خودشه، گذاشته بود وهم دستور زبانی، یعنی وهمی که از طریق دستور زبان درست شده. چون تو دستور زبان به هر حال من، تو، او، ما، شما، ایشان داریم، این حاصل دستور زبانه، این من، وگرنه وجود نداره. این نظر حزبه. و خب تمام کتاب که اسم میگه وهم دستوری، منظور همین وهم دستور زبانیه، یعنی خود منش، خود فردیتش. احتمالاً چند هفته بیشتر از عمرش باقی نبود و نیاز مبرم و گریز ناپذیری به روشن کردن این موضوع و فکر کردن تا رسیدن به نتیجه ای منطقی احساس میکرد. ولی قلمرو وهم دستور زبانی ظاهراً آنجا آغاز میشد که رسیدن به نتیجه به پایان میرسید. یکی از قسمتهای اصلی وجود وهم دستور زبانی بی تردید همین بود. اینکه از دسترس تفکر منطقی دور بماند و بعد ناگهان مانند دامی غافلگیرش کند و با خیال بافی و دندان درد به او حمله ور شود. و جالب، خیال بافی های روباشوف توی این رمان و دندان دردش که به شکل موتیف مدام هر دو تکرار میشن دقیقا نماد منن. اگر یه وقتی تصمیم گرفتید این رمان رو بخونید که من واقعا پیشنهاد میدم بخونید، اینا این نمادها این شکلی هن. هر بار که این منه، این وهم دستور زبانیه پیداش میشه، دندونش خیلی درد میگیره یا میره توی خیال بافی و خیال بافی های جالبی میکنه. خب پس در واقع روباشوف اینجا داره منش رو کشف میکنه. یا مثلا میگه که بذارید پیدا کنم، میگه که با این وصف روباشوف حالا فکر میکرد که این شریک معمولا خاموش گاهی بیان که طرف صحبت باشد و بدون هیچ بهانه آشکاری لب به سخن میگشود. صدایش به گوش روباشوف کاملا ناآشنا بود. با ناباوری محض گوش میکرد و میدید که لبهای خودش تکان میخورد. فردیتش و منیتش که تازه داره میفهمه. در این تجربه ها هیچ موضوع عرفانی یا رازآلودی وجود نداشت. ماهیتشان کاملا مشخص بود و روباشوف بر پایه مشاهداتش رفته رفته متقاعد شد که عنصر کاملا ملموسی در این اول شخص مفرد وجود دارد که تمام این سالها خاموش بوده، چون این در خدمت حزب بوده، فردیتش از بین رفته بوده دیگه، و اکنون به سخن در آمده است. جالبه این لحظه کشف فردیت و اینکه بعد از سالها داره این اول شخص مفرده، این منه، به زبان در میاد. و دقیقا چند خط بعدش ببینید چی میگه. میگه وسواسی قدیمی بار دیگر ذهنش را تسخیر کرده بود، اینکه خود را جای دیگران بگذارد و از دید آنها فکر کند. دقیقا توی کتاب هم بسته است، لحظه کشف فردیت و این تلاش روباشوف برای قدرتمندتر کردن فردیتش توی سلولش توی این طول رمان، و در عین حال دقیقا همونجا هم بسته است، توان یافتن یا وسوسه یافتن برای همدلی، برای اینکه بتونه خودش رو، اینکه خود را جای دیگران بگذارد و از دید آنها فکر کنند. این دوتا توی رمان دقیقا با هم میان. دلیلش چیه؟ دلیلش از نظر من همونیه که گفتم. شاید بیرون رمان باشه، شاید بگیم این دلیل مثلا علمیه یا بر حسب آزمایش هست، ولی من احساس میکنم کسلر اینو دیده بود و دقیقا میدونست که ما برای همدلی، اتفاقا برای تشکیل یک جامعه سالم مبتنی بر همدلی عمیق، به فردیت نیاز داریم. اول باید فرد باشیم و بعد باید فردیت طرف مقابل رو به رسمیت بشناسیم و بعد باید یک همدلی قوی تاپ داون داشته باشیم، یعنی قضاوت استنتاجی قوی داشته باشیم که شامل کل اون چیزیه که ما به عنوان فرد خودمون رو توش تقویت میکنیم. و بعد از این فراینده و در حین این فراینده که ما میبینیم که روباشوف برمیگرده به گذشتهش و تازه الان که فردیت به دست آورده داره متوجه میشه که با سه نفر چی کار کرده. یکی داستان ریچارده که توضیح نمیدم چیه ولی خیلی غم‌انگیزه، و حتی اونجایی که ریچارد برمیگرده میگه که منو با این گرگ ها رها نکنید، خیلی خیلی داستان غم‌انگیزیه. و الان روباشوف داره میفهمه که چی کار کرده باهاش. الان که میتونه جای ریچارد بشینه میفهمه که چه خیانت بزرگی کرده. بعد داستان لیتل لوییه که خیلی هم داستان قشنگیه، ولی اینم خیلی غم انگیزه به خاطر همین که روباشوف وقتی که عضو حزب بوده فکرای حزبی داشته، اصلا فردیتی نداشته، نتیجتا همدلی نداشته، و الان دیر هنگام وقتی که گرفتنش داره تازه فردیتش رو به دست میاره و تازه داره میفهمه که لیتل لویی کی بود، چطور فکر میکرد و چقدر ناراحت کننده است داستانش. و داستان آرلووا، داستانی که این در واقع یه جورایی شریک پارتنرش محسوب میشد، اول تایپرش بوده، یعنی در واقع نویسندش بوده، این که این دیکته میکرده اون مینوشته، دبیرش بوده، و بعد آروم آروم با هم آشنا میشن و قرار میذارن برای بعد از کار. و بعدن یه اتفاقی که پیش میاد، روباشوف این آرلووا رو قربانی میکنه و میده به دم کشت و اعدام میکنن آرلووا رو برای اینکه خودش نجات پیدا بکنه و حزب نجات پیدا بکنه. و حالا که توی زندانه با خودش میگه چی کار کردم و الان توان اینو به دست آورده که دنیا رو از زاویه دید آلووا ببینه. اونم یه زندگی بود، اونم یه نگاهی داشت، اونم یه آرزوهایی داشت و به همین راحتی به فنا رفت، به خاطر اینکه حزب بمونه، به خاطر اینکه تو که یک رده بالای حزبی بمونی. و اینجاست که تازه روباشوف میتونه همدلی بکنه و احساس میکنه که خیلی از حزب جدا شده. و نکته خیلی جالب اینه که یه جورایی معتقده که این بلایی که حزب داره سرش میاره حقشه، نه به خاطر اینکه از حزب اومده بیرون یا نه به خاطر اینکه خیانت کرده به حزب، که نکرده، برای این کارایی که کرده، برای این جاهایی که نتونسته همدلی بکنه، برای اون جاهایی که باعث شده زندگی این آدما از بین بره و امروز که فردیت به دست آورده، قضاوت استنتاجی به دست آورده و حالا برمیگرده حرفای اونا رو به یادش میاره و میبینه که با حرفای اونا میتونست امروز میتونست جای اونا بشینه، تازه میفهمه چه گناهی کرده. و رمان از خلال همین داستانهایی که از طریق فلشبک اعلام میکنه، چیز بیان میکنه، نقل میکنه، به ما نشون میده که یک جامعه چطور میتونه شکل بگیره و یک جامعه چطور میتونه ویران بشه، دقیقاً با همدلی. و اینجا ما کم کم میتونیم برگردیم به اون سوال اول اپیزود که اون دوست عزیزم پرسیده بود و من تلاش داشتم که بهش جواب بدم. حالا میتونیم برگردیم که آیا عقل تنها معیاره؟ و سوال اینه که کدام عقل؟ عقل در خدمت بشریت که همونطور که توضیح دادم همیشه در خدمت قدرت و بقای قدرت قرار میگیره. قدرت به این معنا که همه باید با هم یه کار رو انجام بدن و این یه کار طولانیه، پس بقا میخواد. آیا عقلی که در خدمت این قرار میگیره یا نه؟ عقلی که در خدمت قضاوت استنتاجی عمیق‌تره، در خدمت همدلیه، در خدمت توسعه روابط فردی و اجتماعیه، در خدمت تحقق احساسات و میل‌های هر فرده که در یک جامعه میتونه با همدلی به دیگران وصل بشه. تو پرانتز بگم، باز اینجا دارم تاکید میکنم که ما این رو اگر بخوایم خیلی دقیق باز بکنیم و جلسه های مختلف راجبش صحبت بکنیم، به اسپینوزا نیاز داریم و باز هم به همین دلیل اسپینوزا امروز برای ما خیلی ضروریه، چون دقیقاً اسپینوزا عقل مبتنی بر احساس رو به ما یاد داد که عقل کارش تحقق احساسات و شاه احساسات هم همدلیه، در واقع به این معنایی که گفتم. پس به این معنا تنها معیار اصلا عقل نیست، یا شاید بهتره که بگیم معیار اصلا عقل نیست. عقل مهمترین ابزاریه که ما در اختیار داریم. معیار هدف عقله، مسیر عقله، به کدام مسیر داره میره. ما عقل رو در خیلی جاها و در خیلی سیستم ها میتونیم استفاده بکنیم، چون که عقل ابزار خیلی قویه، ولی چی راه برشه؟ به کدوم مسیر داره میره؟ ببینید، دوتا مثال دیگه از رمان براتون بخونم. عقلی که در خدمت بشریت توی گیوم است، یعنی در واقع در خدمت قدرته، یه توضیح ایوانوف میده خیلی جالبه. میگه بوگروف، میبرن این بوگروف رو اعدام میکنن، میگه بوگروف طرفدار ساختن زیردریایی هایی با ظرفیت بالا و برد عملیاتی زیاد بود. حزب با زیردریایی های کوچک با برد کوتاه موافق بود. با هزینه ساخت زیردریایی های بزرگ میشود سه برابر آن تعداد زیردریایی کوچک ساخت. استدلال های هر دو طرف از نظر فنی منطقی و موجه بود. منطقه هر دو طرف درست داشت کار میکرد. متخصصان نمایش بزرگی از طرح‌های فنی و فرمول‌های جبر راه انداختند، ولی مشکل واقعی جای دیگری بود. زیردریایی بزرگ یعنی سیاست تهاجمی برای پیشبرد انقلاب جهانی. زیردریایی کوچک یعنی دفاع ساحلی، یعنی دفاع از خود و به تعویق افتادن انقلاب. شماره یک یعنی همون استالین و حزب با دیدگاه و موافق بودن، چون میخواستن بقا پیدا بکنن. نتیجتاً اینجا عقل در خدمت کیه؟ در خدمت حزبه، در خدمت همون هدف جهانی بقاست. پس مهم نیست که عقلانیه که زیر دریای بزرگ بسازیم یا کوچیک، جفتش عقلانیه، میتونیم تصمیم بگیریم. ولی اینجا دایرکشن عقل، مسیر عقل به کجاست؟ به سمت قدرته، به سمت همون بشریت. ما چون باید دوام پیدا بکنیم که بشریت رو نجات بدیم، نتیجتاً زیر دریای کوچیک مهمه، چون اگه زیر دریای بزرگ بسازیم، دشمنا احساس میکنن ما میخوایم به اینا حمله کنیم، اینا ما حمله میکنن، ما رو ساقط میکنن و ما از بین میریم. و دقیقاً دو صفحه بعدش، وقتی که روباشوف داره با خودش فکر میکنه، جواب همین مسیر عقل رو داره میده. میگه قربانی کردن ریچارد، آرلووا و لیتل لویی یا درست بود یا غلط. ولی لکنت زبان ریچارد، پیچ و تاب اندام آرلووا یا حق حق های بوگروف در واقع چه ربطی به درست یا غلط بودن خود این معیار داشت؟ میدونی به شک افتاده، میگه که معیار این معیار اگر عقله، این قربانی کردن اینا یا درسته یا غلط، ولی من لکنت زبان ریچارد یادم میاد و خب این یه نشانه ای از فرد بودن اون، از انسان بودن اون، یا پیچ و تاب اندام آرلووا یادم میاد، یا حق حق هایی که بوگروف وقت اعدام میکرد یادم میاد، و اینا چه ربطی داره به اون معیار؟ انگار یه ربطی داره. و دقیقا این حرف ماست، اینکه معیار کدومه، مسیر عقل کدومه، ما در کدام مسیر داریم از عقل استفاده میکنیم، این تنها معیار ممکنه. آیا استفاده بر حسب همدلیه، یعنی آیا ما استفاده اخلاقی داریم از عقل میکنیم، یا آیا استفاده به سمت بشریت، استفاده غیر همدلانه است، فقط یک ایکسه، فقط یک معادله است، و خیلی در مورد این بحث میشه توی رمان، حالا میرید میخونید. و می‌بینید نکته جالب اینه که این رمان یکی از اون رمان‌هایی که به یادداشت‌های زیرزمینی هم مستقیم ارجاع داره با همون دو تا چهار تایه. حالا جالبه که این میگه دو تا چهار تا نمیشه، ولی توضیح میدم فرقش چیه. توی صفحه 151 میگه وقتی واحد محاسبه آدم‌ها باشن دو تا چهار تا نمی‌شود. یادتونه مرد زیرزمینی میگفت دو تا پنج تا بهتره وقتی که قواعد عقل انقدر محکمه، ولی اینا یه فرقی با هم دیگه دارن. ببینید الان دقیقا میتونم براتون توضیح بدم چه اتفاقی افتاد. مرد زیرزمینی عقل نداشت، همدلی هم نداشت. خب یعنی اینکه بی عقل بود و اصلا همین باعث میشد که ذهن خیلی خطرناکی داشته باشه، چون اصلا تصمیم گرفته بود با عقل بجنگه، ولی در کنارش اصلا همدلی هم نداشت. یعنی چون آموزش خوبی نداشت، چون آدم قضاوت اشتباهی داشت، اصلا اون قضاوت استنتاجی و اون همدلی تاپ داون رو نداشت. نمونش چیه؟ نمونش رفتار هولناکیه که با لیزا میکنه. آخر رمان اگر خونده باشید یا همون توضیحاتی که من دادم، آخرش با لیزا هولناک رفتار میکنه و به شدت از خودش میرنجونه و اصلا داغونش میکنه اون زنو. این نشون میده که همدلی نداره، عقل هم نداره. اما اگر اون مرد زیرزمینی عقل داشت چی؟ یعنی اگر تصمیم نگرفته بود که با قواعد عقل بجنگه و اتفاقا معتقد بود که عقل خیلی چیز خوبیه، کماکان آدم خطرناکی بود. چرا؟ چون همدلی نداشت. و این تعریف کیه؟ تعریف راسکولنیکوفه، باز دوباره تو آثار داستایفسکی. یعنی از این زاویه میشه کل آثار داستایفسکی رو خوند، همونطور که توی اپیزود قبل گفتم. یعنی راسکولنیکوف همون مرد زیرزمینیه که عقل داره. یعنی اینجا حرف این شکلیه، فقط عقل کافی نیست، مسیر عقل کافیه. چرا؟ چون راسکولنیکوف عقل داره ولی همدلی نداره، و همین باعث میشه که اون پیرزن رو بکشه. اگرچه بعدن همدلی درش به وجود میاد، فردیت خودش رو مثل یک چیزی شبیه این روباشوف کشف میکنه. بی‌دلیل هم نیست که روباشوف دوبار به راسکولنیکوف و داستایفسکی ارجاع میده. و اون ولی در اون لحظه عقل داره، یعنی با قواعد عقلانی داره رفتار میکنه، اما همدلی نداره، قضاوت استنتاجی درستی نداره، فردیت درستی نداره، فقط عقل داره. پس در واقع اگه بخوام توضیح بدم اینه که مرد زیرزمینی جفتشو نداره و اصلا همین خیلی خطرناکش میکنه، اما یکیش هم که عقل باشه مهم نیست. عقل باید ابزاری باشه در خدمت اون قضاوت استنتاجی. اگر انسان میخواد به عنوان یک موجود جمعی در جهان زندگی بکنه، باید همدلی تاپدانش قوی باشه و باید دعا کنه که همدلی تاپدان دیگران هم در مقابلش قوی باشه، یعنی اینکه جامعه قضاوت استنتاجی قوی داشته باشه و عقلی خوبه و عقلی درست کار میکنه که ابزار این قضاوت استنتاجی باشه برای گسترده تر کردن روابط اجتماعی و توانایی های اجتماعی. باز تکرار میکنم، چون انسان موجود جمعیه و من در این مورد خیلی قبلا صحبت کردم. و اینجا به عنوان حالا حسن ختام یه قسمتی از درگیری روباشوف با خودش رو میخونم، خیلی قشنگه و خیلی میشه راجبش حرف زد. میگه روباشوف با خود گفت همان بیماری قدیمی، انقلابی ها نباید خودشان را جای دیگران بگذارند. شاید هم باید بگذارند، یا حتی مجبورند که بگذارند. اگر خودت را جای همه بگذاری، چطور میتوانی دنیا را عوض کنی؟ مگر جور دیگری هم میشود آن را عوض کرد؟ آن کس که درک میکند و میبخشد، کجا انگیزه ی عمل کردن پیدا میکند؟ کجا نمیکند؟ این دیالوگ درونی رو میبینید؟ یعنی یه ور داره میگه که تو نباید خودتو جای دیگران بذاری، و انقلابی که خودش رو جای دیگران نمیذاره. انقلابی هدفی داره، اون هدف هدف حزبه، هدف اون ایدئولوژیه، هدف بشریته، باید بری اون رو انجام بدی. و اون یکی صدای درونیش میگه شاید هم باید بگذاره، شاید هم مجبوره که بگذاره، مگر تو میتونی انقلاب کنی و دیگران رو نبینی؟ زندگی مردم، رفاه مردم، جان مردم، بستگان اون انسان برات مهم نباشه؟ بعد میگه اگر خودت را جای همه بگذاری چطور میتوانی دنیا را عوض کنی؟ اون یکی صدا دوباره جواب میده مگر جور دیگری هم میشود آن را عوض کرد؟ یعنی اصلا تو وقتی میتونی دست ببری به عوض کردن دنیا که درکی از دیگران پیدا کنی؟ مگه میشه خودت رو جای دیگران نذاری و بتونی دنیا را عوض کنی؟ و این آخریش درخشانه، میگه آن کس که درک میکند و میبخشد، یعنی همدلی میکنه، کجا انگیزه عمل کردن پیدا میکند؟ و این میگه کجا پیدا نمی کند. تو همدلی کن، تو درک کن، اون موقع همش انگیزه عمله. وقتی من بتونم خودم رو جای یک فرد دیگری بذارم که با من متفاوته و از زاویه دید اون ببینم که دارم درد میکشم، دارم زجر میکشم، خوب نیستم، این بزرگترین انگیزه برای عمل منه. اتفاقا اگر تو بتونی همدلی بکنی کجا انگیزه برای عمل پیدا نمی کنی؟ صبح تا شب باید عمل بکنی. نتیجتاً این دقیقاً داره نشون میده که دایرکشن عقل مهمه، مسیر عقل مهمه، نه عقل. عقل ابزار خیلی خوبیه، ما همیشه باید ازش استفاده بکنیم، مسئله اصلا ضدیت با عقل نیست. راه مرد زیرزمینی عملاً به اشتباه، به یه صحرای بی آب و علفه که اصلا داره با عقل ستیزه میکنه. اما فقط کافی نیست. عقل شرط لازمه خطرناک نبودنه، اجتماعی بودنه. شرط کافیش عقل کنار همدلیه. شرط کافیش اینه که مرکز عقلانیت انسان درون مرکز همدلیش باشه. حالا باز دوباره من دارم با لغات اسپینوزا صحبت میکنم، این که این دیسلوکیت نشه، این خارج نشه، بی جا نشه، از همدیگه جدا نشه، عقل و اون مرکز همدلی، اون قضاوت استنتاجی که انسان میتونه داشته باشه. همین بماند برای روزی که خواستیم اسپینوزا بخونیم. اما فکر میکنم که سفر خوبی بود توی این رمانی که من خودم خیلی دوستش دارم. و نکته جالب میدونید چیه؟ من اول عذرخواهی کردم بابت حال بدم، ولی این حرف زدن راجع به این رمان منو سر شوق آورد و انقدر سر شوق اومدم که اصلا یادم رفت حالم خوب نیست و واقعا خیلی کیف میکنم و امیدوارم بخونین شما. و همین بود، من تونستم این جواب رو پیدا کنم، این افکار به ذهن من رسید و در کنارش احساس کردم که بد نیست که این رمان رو بخونیم. یه مسئله‌ای هم بگم، خیلی وقتا بوده دوستی اومده به من گفته که مثلا در این مورد، در مورد این مفهوم حرف زدی و خب فلان رمان هم در این مورد حرف زده و شاید حتی بهتر از رمانی که تو انتخاب کردی حرف زده. هیچ بحثی توش نیست، درسته، ولی روش کار من اینه، چون ببینید من هر دو سه روز یه بار دارم یه اپیزود جدید تولید میکنم و خب طبیعتاً چون اطلاعاتم نیست این اپیزود، یعنی یه جوری نیست که بری از ایجه بخونی برش داری بیاری بگی، خود رمان تحلیل میشه بر حسب مسائل و احساسات روز ما داره تحلیل میشه، نتیجتاً از جایی هم نمیتونی بری بیاری. مجبورم به حافظه خودم رجوع کنم و رمان‌هایی که روشون کار کردم. یعنی بله، ممکنه که 100 تا رمان راجع به همدلی باشن که 90 تاش از اونی که من انتخاب کردم بهتر باشن، ولی من اون 90 تا رو نخوندم و توی دو سه روز نمیتونم بخونم. نچتن شیوه کار اینجوریه که من الان موضوعی پیش اومده تو روز یا حس و حالی و از گروهی، کسانی که باهاشون در ارتباطم، مخاطبای این کانال میبینم و احساس میکنم که راجبش میتونم حرف بزنم و این احساس که میکنم راجبش مثلا میشه حرف زد، منو یاد فلان رمانی که روش کار کردم میندازه که این احساس توش بولد بود یا این نگاه توش برجسته بود، و من میرم سراغ اون رمان و میارم تفسیرم رو به شما میگم. نتیجتاً آره، خیلی وقتا میشه چیزهای دیگه ای هم انتخاب کرد، ولی من بر حسب دانسته ها و خوانده ها و مخصوصا کارکرده های خودم، چون فقط خوانده نیست، ممکنه شما یه رمانی رو خونده باشی ولی روش کار نکرده باشی، نمیتونی تو دو سه روز یه تفسیر ازش جور کنی و بیاری بگی. این یه مقدار کار سختیه، شاید حتی یکم غیر ممکن باشه. نتیجتاً من رو رمان هایی که فقط کار کردم قبلا الان میارم یادداشت ها رو جور میکنم و میبینم که به این مسئله روز آره حدس میزدم که میخوره. یه وقتی هم حدسم اشتباه در میاد، مجبورم که پروژه رو عوض کنم، یه روز مثلا به تعویق میفته. به هر حال الان اینم یه توضیحی بود، ولی امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و این سیری که توی این رمان رو با شفته ای میکنه، من سعی کردم توضیح بدم که کشف فردیت در کنار کشف همدلی میتونه اگر برای یک جامعه اتفاق بیفته میتونه یکی از مسیرهایی باشه که یک جامعه طی میکنه برای برون رفتن از فاجعه و برون رفتن از خشونت، برون رفتن از وضعیتی که به هر حال وضعیت مورد علاقه هیچ کسی نیست. دمتون گرم که تا اینجا گوش کردید. ببخشید که وقتتون رو گرفتم و بازم میگم امیدوارم براتون جالب بوده باشه. من اپیزود بعدی رو سعی میکنم سر وقت بدم، مگر اینکه این مشکل کوچیکی که دارم یه مقدار حالا بزرگتر بشه. ممکنه یکی دو روز اصلا اجازه نمیدم که بیشتر طولانی بشه، یکی دو روز ممکنه این طرف اون طرف بشه دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید و مثل همیشه لطف کنید و همراه هم باشید و دمتون گرم بابت همراهیتون و واقعا ازتون ممنونم و مثل همیشه شگفت زدم میکنید، بحثی اصلا ندارم. ممنونم از حمایتاتون، ممنونم که تو این وضعیت منو فراموش نمی کنید، یادتون نمیره. گاهی وقتا واقعا شگفت زده میشم و واقعا بازم دارم خواهش میکنم توی این وضعیت اقتصادی کسی اگر فکرم میکنه الان میتونه حمایت بکنه ولی میدونه این حمایت به زحمت میندازش، هیچ نیازی نیست حمایت بکنه. همین که میشنوید بزرگترین منت رو بر سر من میذارید و من فقط دارم وظیفم رو انجام میدم و امیدوارم بتونم خوب این وظیفه رو انجام بدم. به هر حال امیدوارم اینجوری که دوباره حالا توی اخبار چیز شده که دوباره دور دومه مثلا حالا جنگ و فلان و اینا، امیدوارم سایه جنگ از روی سر هممون یه روزی برداشته بشه و خیلی مراقب خودتون باشید. حالا ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته و تا اپیزود بعدی مخلصم و سرتون سلامت.